ساعت دقیقاً 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اسلام آباد امروز میزبان یک دور دیگر نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک می کند. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان و عراق و سومالیا وضع کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید بمبگذاری های دیروز در بغداد را تقویه کرد. تفصیل اخبار. قرار است پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. در این نشست عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان و نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای پاکستان و نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردند، عملیات بهاری را خود آغاز کردند که اضافه تر بحث ما برای اقدامات بعدی که اینا حاضر نشدند برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
پیش از این چهار نشست چهار جانبه به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد و کابل برگزار شدند. مقام های افغان گفتند در چهارمین نشست پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میزان میز مذاکرات صلح می کند، اما به گفته حکومت افغانستان پاکستان این تعهدش را عملی نکرد. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. شی جین پینگ در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان داد که نظامیان افغان را در مبارزه علیه شورشیان یاری می‌رسانند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که این دیدار دیروز در پکینگ صورت گرفت.
رئیس جمهور چین گفتند که اینا آماده همکاری با نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان هم هستند تا از طریق تروریسم در افغانستان شکست بخوره.
مشخص نیست که چین نیروهای افغان را در جنگ علیه تندروان چگونه کمک میکند. چین یکی از کشورهای بزرگی است که پشتیبانیش را از پروسه صلح افغانستان نیز اعلان کرده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان افغان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، مقام های فنلند دیروز گفتند که امنیت افغانستان بد نیست و پناهجویان افغان به هر منطقه افغانستان بازگشته می توانند. در گزارش به نقل از مقام های فنلند گفته شده است که سال گذشته 5200 افغان در فنلند درخواست پناهندگی دادند. گزارش شده است که 32500 پناهجوی از افغانستان، سومالیا و عراق سال گذشته خواهان کسب پناهندگی در فنلند شدند. بر اساس گزارش این رقم در مقایسه با شماره پناهجویانی که در سال 2014 در آن کشور درخواست پناهندگی داده بودند 9% افزایش را نشان می‌دهد. شورشیان 4 مامور پلیس محلی را در ولایت هرات کشتند. شیراخ الکوزی قمندان امنی ولسوالی اوبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ماموران دیروز هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. با گفته الکوزی نظامیان افغان سپس به محل شتافتند و 2 تن از شورشیان را از بین بردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید بمبگذاری های دیروز در بغداد را تقبیح کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه از 100 نفری دیگر زخمی شدند. قصر سفید گفته است که در حملات وحشیانه غیر نظامیان عمدن هدف قرار گرفتند. این بمبگذاری ها عمدتاً در محله شیعه نشین صورت گرفته است. به نظر می رسد که هدف از اجرای این حملات آزمایش وحدت میان نیروهای ملیشه شیعه رقیب در عراق است. مرگبارترین حمله در یک بازار در منطقه شمالش اشعب صورت گرفت. در این حمله که گروه دولت اسلامی مسئولیتش را به عهده گرفته 44 غیر نظامی کشته شدند. پس از انفجارها حیدر العبادی صدر اعظم عراق دستور بازداشت رئیس امنیت این منطقه را داد. مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه پایان یافت. این مذاکرات برای تقویت پروسه صلح در سوریه دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد، اما همه طرفها در ملاقات دیپلماتان ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه تعهد سپردند که برای تقویت آتش بس شکننده میان نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد و جنگجویان میانه روی اپوزیسیون هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مشترک ریاست نشست دیروز را به عهده داشتند. لاوروف در یک نشست مشترک خبری با کری و استیفن دمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه چنین گفت. او میگوید از پایان فوریه زمانی که توقف خصومت‌ها اعلام شد سطح خشونت‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. استیفن دمیستورا افزود که دور بعدی مذاکرات از صلح سوریه برای مدت طولانی به تأخیر نخواهد افتاد. و خبر آخرین که گزارش شده که یک سرباز آذربایجانی و یک جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در یک درگیری شدید در منطقه جدا شده نگورنو قره‌باغ کشته شدند. درگیری دیروز زمان از درگیری 6 هفته پیش به این سو شدیدترین جنگ خوانده شده است. در آن درگیری مرگبار ده‌ها تن در این منطقه به قتل رسیدند. یک روز پیش از درگیری دیروز رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان روی احترام به آتش بس و تلاش برای سرگیری گفتگوهای صلح توافق کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیوی آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه یک بار دیگر همکارم سلطان محمد سرور را همراه شوید.
ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 بشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اسلام آباد امروز میزبان یک دوری دیگر نشست چهار جانبه گفتگوی صلح در افغانستان است که از جانب این کشور سفیر افغانستان در اسلام آباد در آن اشتراک میکند. در یک تماس تلفنی مستقیم نظر پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این باره را میشنویم. شماره از مردم طی تظاهرات در پروان از حکومت خواستار شدند که محاصره سربازان در سرخ کوتل بغلان را بشکند.
40 نفر آدم یا قاری هستند، از این ولایت پروان هستند، بالخصوص بیادر ما هستند. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارند، از چش روز یک قطره خون بچه.
وزارت زراعت افغانستان با ایجاد فارم های مرغداری زمینه کار خصوصا برای زنان در هرات را مهیا می سازد.
می خواهیم مرغا بگیریم، از اینا جوجه بگیریم، پول به دست بیاریم، تخم مرغ اینا بفروشیم، پول به دست ما می آید، به مشکلات ما به درد ما می خوریم.
مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال می کنیم. گزارش های هم از تحولات اخیر در شرق میانه داریم و در نیم ساعت ادامه برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. اسلام آباد امروز یک بار دیگر میزبان نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین درباره گفتگوی صلح افغانستان است. رئیس جمهور چین انتظار دارد تا تعهداتی که در نشست‌های چهار جانبه قبلی سپرده شده عملی شوند. شی جن پینگ دیروز در دیدار با رئیس اجرای حکومت افغانستان گفت که تلاش می‌کنند تا این تعهدات تطبیق شوند. با گفته مقام‌های افغان در چهارمین نشست چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که طالبان را در ماه مارس امسال وارد میز مذاکرات صلح می‌کند. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان تشویشش را به خاطر عملی نشدن تعهدات پاکستان در ارتباط با گفتگوهای صلح افغانستان با چین در میان گذاشته است. نماینده های چین در چهار نشست چهار جانبه در باره گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کرده بودند. رئیس اجرایه حکومت افغانستان از رئیس جمهور چین خواسته است تا پاکستان را به عملی کردن تعهداتش وادار بسازند. عبدالله و شی جن پینگ دیروز در پیکنگ با هم دیدار کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی درباره جزئیات این دیدار بر رادیو آزادی گفت:
رئیس اجرایی افغانستان در این ملاقات تلاش‌های چین به خاطر صلح در چوکات چهار جانبه تشکر کرد، ولی اظهار داشت که تعهداتی که از او ادرس به افغانستان داده شده به او عمل نشده، نتیجه لازم از این تعهدات نگرفتیم و از چین خواست که در این بخش از تاثیرگذاری خود استفاده کنند و کشورهای منطقه مشخصا پاکستان که عضوی از این گروه هماهنگی است اینا را وادار به همکاری بسازند و وادار به عملی نمودن تعهداتشان بسازند.
شی جین پینگ در پاسخ تأکید کرده که تعهدات باید عملی شوند. او تعهد سپرده که از پاکستان خواهند خواست تا به تعهداتش پابند بماند و در ارتباط به پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. باز هم جاوید فیصل:
اینا وعده سپرد که در این بخش همکاری میکنن و از جوانب گروه هماهنگی چهار جانبه میخواهند که مطابق به تعهدات عمل کنند تا بالاخره صلح در افغانستان بیاید.
پنجمین نشست چهار جانبه درباره گفتگوهای صلح افغانستان امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان به نمایندگی از افغانستان شرکت می کند. نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین پس از برگزاری چهار نشست یک نقشه راه برای صلح را ترتیب دادند. در چهارمین نشست زمان مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هم مشخص شد. حکومت افغانستان میگوید یکی از تعهدات پاکستان این بود که طالبان را در ماه مارچ امسال وارد میز مذاکرات صلح میکند. پاکستان همچنان تعهد سپرده بود که علیه طالبان مخالف مذاکرات صلح اقدام میکند. اما به گفته دواخان مینپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پاکستان به این وعده هایش عمل نکرده است.
در نشست های کمیسیون چهار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواهد نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
طالبان اعلام کردند که یکی از پیش‌شرط‌هایشان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور است. آنها گفتند تا زمانی که شرایطشان پذیرفته نشود به جنگ ادامه خواهند داد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جعفر احمدی شنیدید که پنجمین نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد برگزار می شود. در این نشست ها تلاش شده تا یک نقشه را برای مذاکرات صلح میان شورشان طالب و حکومت افغانستان تهیه شود، ولی این نشست ها به نظر می رسد که به کدام نتیجه قابل ملاحظه نرسیدند. پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. استاد صبح بخیر، مانده نباشین، به برنامه خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد، ما در خدمت هستم، میتونین که سوالتان بگوید.
استاد محترم بسیار زیاد تشکر. شاید در گزارش هم شنیده باشین که نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد برگزار میشه. با در نظر داشت ای که طالبا عملیات بهاری خود ادامه میتن و مذاکرات با حکومت رد کردن، این نشست ها چقدر میتونه مؤثر باشه؟ یا به گفته حکومت افغانستان زیادی وقت است؟
بله، حرفی است که پاکستان قسمی که لازم است با تعهدات خود برای آوردن طالبا و میز مذاکره برای جانب افغانی تا بال عمل نکرده و ای که تحت فشار جامعه بین المللی قرار میگیره و اینا باز هم میخوان برای خود وقت کمایی بکنن و نشست چهار جانبه را به صورت یک طرفه که افغانستان باز عکس‌العمل نشان داده در این مورد و باز نگفته که ما میشینیم امرای از این دولت ها صحبت میکنیم در این مورد، برای از اینکه اونا هم تعهدی که کرده بودن که اگر مخالفین افغانستان حاضر به مذاکره نشن یا او را رد بکنن ما اقدامات عملی فشار نظامی خود استفاده میکنیم علیه از او دولت ها، از او اشخاص و افراد یا طالبا به صورت عموم، اما همین کار را نکردن. واسه که اینا به تعهد خود وفا نکردن، افغانستان هم این نشست ها را بعد از این بسیار مفید نمیدانه و زیاد وقت میدانه و مکلف است، مجبور است که به خاطر مردم خود عمق سیر و یک موقف را هم اختیار بکنند.
دکتر پوانسای، پس چرا سفیر افغانستان در اسلام آباد در این نشست اشتراک میکنه؟ زاخل والس رفته اونجا.
شاید هم به خاطر از اینکه امی که لول این مذاکرات به سطح نماینده های عالی رتبه دولت خود نپذیرفته و سفیر میخواهد که بشانه که از اجندای موضوع و ترتیب صحبت از اینا یک اطلاع درست و موثق به دولت خود بده، از او خاطر باعث یک مشاهد رو روان میکنه که بشینه و گرفت بزنه و گوش کنه که چی میگن، حق فیصله کردن و امضای کدام مایدر هم را از اونا نداره.
پوان صاحب محترم، سوال دیگه، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان طی بازدید جاریش از چین از رئیس جمهور چین برش گفته که تعهد سپرده که در نشست های چهار جانبه قبلی عملیاتی که توافقاتی که شده شاید عملی شوند. شما نقش چین چقدر مؤثر میبینین؟
چین نقش مؤثر میتونه بازی بکنه به خاطر از اینکه روابطش با پاکستان بسیار نزدیک است، اما این که بتونه اجبار و فشار طور بالای پاکستان عملی بسازه که اونا را برای صلح‌آمیز بیاره، ما فکر میکنم که تا او اندازه نخواد بود، برای از اینکه پاکستان در همه حالات اگر دوستشان هم باشه یک دولت قوی، باز هم منافع ملی خود اینا در نظر میگیرن و در مسائل صحبت میکنن و فیصله میکنن. اگر چین با حد نهایی با پاکستان فشار بیاره که با او با یک اختار تا حدود قطع روابط چین با پاکستان میشه، ممکن باز پاکستان متاثر شوه از این قسم فشار، اما این که خواهشات چین از پاکستان بکنه فکر نمیکنم این بسیار جای را بگیره که پاکستان با اصول صلح‌آمیز تن در بده.
استاد محترم، بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که درباره نشست چهار جانبه امروز در اسلام آباد ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیران خارجه ناتو در بروکسل درباره ادامه کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آنها یک جا با دیگر شرکای بین المللیشان در مورد دو موضوع مهم دیگر نیز در مورد افغانستان بحث می کنند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی، گزارشگر اعزامیه رادیو آزادی و بروکسل پایتخت بلژیم.
افغانستان در صدر آجندای نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم قرار دارد. این نشست روز پنجشنبه رسما آغاز می شود و روز جمعه پایان می یابد. یک مقام ناتو بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در روز جمعه در مورد سه موضوع کلیدی درباره افغانستان بحث خواهد شد. این مقام افزود مأموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، حمایت مالی از نیروهای افغان و همکاری درازمدت سیاسی و عملی با افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. مأموریت قاطع ناتو در بهار سال 2015 میلادی در افغانستان آغاز شد که هدفش آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در حال حاضر شمار نیروهای ناتو و شرکای بین المللی آن در چارچوب مأموریت حمایت قاطع به 12813 سرباز می رسد که از میان 39 کشور لوکزامبورگ تنها یک سرباز و ایالات متحده آمریکا 6954 سرباز دارد. وزیران خارجه ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز جمعه برابر با 20 ماه می در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2020 میلادی نیز بحث خواهند کرد.
قرار است جنرال جان نیکلسن، قماندان آمریکایی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، نیز در این نشست اشتراک کند. ناتو و جامعه جهانی در جریان نشست شیکاگو در سال 2012 میلادی وعده کرده بودند که همساله بیش از 5 میلیارد دلار با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد. از این مقدار پول ایالات متحده آمریکا 3.5 میلیارد دلار، جامعه جهانی در کل حدود 1 میلیارد دلار و حکومت افغانستان سالانه 500 میلیون دلار آن را متعهد شده بودند. نزدیک به 2 ماه بعد از این نشست، اجلاس سران ناتو قرار است در وارسا پایتخت پولند برگزار شود که در آن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد. هدف اصلی ناتو در افغانستان کمک و برقراری امنیت سراسری است تا اطمینان حاصل شود که این کشور دوباره و پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی، بروکسل، مقر ناتو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به داشته های برنامه. به خاطر اینکه تعداد از نیروهای امنیتی در منطقه سرخکوتل بغلان در محاصره طالبان قرار گرفتند و با خطر جدی روبرو می باشند، ولی از 6 روز به این سو به گفته مردم برای نجات آنها کاری صورت نگرفته است، دهاتن از باشندگان ولایت پروان دست به مظاهره زدند. نیروهای امنیتی محاصره شده از اهالی پروانند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گزارش مفصل از پروان دارد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان به خاطر اینکه بیش از 40 تن از نیروهای امنیتی در محاصره طالبان در ولایت بغلان قرار دارند، دست به تظاهرات زده و از حکومت می‌خواهند تا با مشکل آنان رسیدگی کند.
الله اکبر، الله اکبر.
این معترضان می‌گویند از یک هفته به این سو تعداد زیادی از نیروهای امنیتی کشور در ولایت بغلان در محاصره قرار دارند که از اقارب آنانند و دولت در زمینه نجاتشان توجه ندارد.
40 نفر ادمی ها قاری هستن، از این ولایت پروان هستن، بلخصوص بیادر ما هستن. دانوجش یک هفته میشه که زخمی است، مهمات ندارن، از 6 روز که یک قطره خون بچکه زنده میمونه. دولت نیست، تا اشرف غنی، تا عبدالله، تا وکیلا، تا دگا اقدا کردیم، میگو کمک رایی کردیم، کمک ها خواست نمیخوایم پیش برن.
به خاطر بچهای ما در سرخکوتل بغلان امروز 6 روز شد که محاصره هستند. زخمیایشان اموجکتشان است، شهیدایشان کتشان است.
این معترضان همچنان میگویند در صورتی که دولت به مشکل آنها رسیدگی نکند، اینان دست به اقدامات جدیدتری خواهند زد.
ما اگر دولت اقدام، ما خودم اقدام میکنیم، منمی چوک چارکا را بند میپردیم، چیزی که خرابی کرده سماشه ما میکنیم.
در همین حال مسئولان دولتی ولایت پروان میگویند حکومت به خاطر رهایی نیروهایی که در بغلان تحت محاصره قرار دارند و به خاطر شکستاندن حلقه محاصره اقداماتی را انجام دادند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت در سطح مرکز و همچنان در سطح وزارت داخله برای شکستاندن پلخی محاصره بالای اساکر کوشش میکنه و در این زمینه اقدامات خاص روی دست گرفته شده و همچنان اقدامات عملی هم انجام شده است. به اندازه ای که مردممون نگران نیروهای امنیتی و فرزندانشان هستند، در واقع دولت هم که او افراد مربوط به دولت هستند و بخشی از دولت هستند، نگرانشان هست و برای رهاییشان تلاش میکنه و اقدامات عملی را انجام داده.
این تظاهرات که ناوقت روز سه‌شنبه انجام شد، معترضین خشمگین بودند، تصاویر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایه را آتش زدند که این عمل از نظر مقامات حکومتی ولایت پروان خشونت خوانده شده و آنان از مظاهره کنندگان انتقاد کردند که نباید دست به چنین کاری می‌زدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان فارم‌های کوچک مرغداری را به ارزش 5 میلیون افغانی در ولسوالی‌های کرخ و انجیل ولایت هرات ایجاد کرده است. مسئولان این برنامه تأکید می‌کنند که با ایجاد فارم‌های مرغداری زمینه کار خصوصاً برای زنان مهیا می‌شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
200 تن از زنان ولسوالی های کروخ و انجیل ولایت هرات بسته‌های حمایتی پروگرام های مرغداری را دریافت کردند تا بتوانند برای رشد اقتصاد خود و خانواده‌شان تلاش کنند. این افراد بعد از آموزش های لازم در بخش حفاظت از فارمای کوچک مرغداری دست به کار می شوند. آنان می گویند
می خواهیم مرغ بگیریم، از اینا جوجه بگیریم، پول به دست بیاریم، تخم مرغ اینا بفروشیم، پول به دست ما می آید، به مشکلات ما به درد ما می خوره.
اما درس های که دادم همه یاد گرفتیم، یاد نداشتیم. مرغا که تو داره وکسین نکنیم مثل بچه خود بری که بین میره. چیزایی که درس دادم همه یاد گرفتیم، یاد نداشتیم جلوی تر ما که مرغ ما چی رو انجام کنه.
ولی همین هم مصرفی هستیه، با خونه تاشیم شیشتیم از این برای جمع میکنیم، اما استفاده میشه و مرسکا ما میتونیم کمک کنیم. مصرف براریم چیزی به خرج خونه مصرف میکنیم، چیزی مرغ میگیریم، چیزی گوسفند میگیریم، یک چیزی مفاد ازی پیدا میکنیم که فایده با ما بشه دیگه.
حامد خسروی مسئول برنامه کارد ایف در هرات میگوید این برنامه تاکنون 16 فارم مرغداری را در این ولایت ایجاد کرده است. او میگوید آنان میکوشند تا از این طریق فرصت‌های شغلی را برای باشندگان ولسوالی‌ها به ویژه زنان فراهم سازند.
هدف برنامه توانمندسازی مردم دهات، ایجاد فرصت های کاری، شغلی و تجارتی در سطح ولایت هرات است. ما در حقیقت خواستیم که نیروهای بالفعل به نیروهای بالقوه تبدیل بکنیم، به این معنی که بتوانیم خانم هایی که درآمد اقتصادی ندارند یا درآمد نیستند، ما بتوانیم خانم ها را در سطح دهات توانمند بسازیم.
از سوی هم فقیر احمد بیانگر رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت هرات از روند روبه رشد فارمای مرغداری در هرات سخن میزند. آقای بیانگر گفت هم اکنون 120 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد. او میگوید این آمار نشان میدهد که هرات در این بخش خودکفا شده و ضرورت به واردات کشورهای همسایه را ندارد.
در هرات اگر در مجموع بگیم ما بالای 120 فارم مرغداری داریم. ما بازار هرات کاملا پر کردیم. از لحاظ مرغداری هرات به سطح خودکفایی رسیده و همین پروگرامی را که شما میبینید ما تمام این زنجیره را میخواهیم تکمیل بکنیم. یعنی هم جوجه مرغ در هرات تولید بشه، هم گوشت مرغ در هرات تولید بشه، هم تخم مرغ در هرات تولید بشه و هدف نهایی مستعد شدن اقتصادی خانواده ها هست در هرات.
باید گفت که وزارت زراعت مالداری و آبیاری این برنامه را به همکاری وزارت های احیا و انکشاف دهات، مبارزه با مواد مخدر و مالیه روی دست گرفته است. گفته شده است که 30% از هزینه فارمای کوچک مرغداری از سوی متقاضیان پرداخت می شود و 70% دیگر آن را برنامه کاردیف متحمل می شود. از سوی دیگر تخمین زده می شود که با ایجاد فارمای مرغداری از سوی برنامه کاردیف در هرات دستکم 600 تن به صورت مستقیم و همچنان بیش از 5000 تن به صورت غیر مستقیم مشغول کار می شوند که 40% آن را زنان تشکیل می دهند. برنامه کاردیف در نظر دارد تا حدود 3 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر رشد زنجیره فارم مرغداری و لبنیات در هرات هزینه کند که قسمت از این برنامه ها انجام شده و بخش دیگر آن نیز در حال اجراست. کاردیف تقریبا از یک سال به این سو در هرات فعالیت می کند، اما این نهاد قبلا فعالیت های را در ولایات بدخشان، پروان و جلال آباد آغاز کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از انکشاف فارم‌های مرغداری به هدف کاریابی در هرات. ساعت 9:28 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات شرق میانه را دنبال می‌کنیم. فرانسه دیروز سه‌شنبه اعلان کرد که اجلاس سران به خاطر احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به تعویق افتاد. قرار بود این اجلاس در آخر ماه می دایر شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است این اجلاس در تابستان سال جاری دایر خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور فرانسه میگوید اجلاس سران به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین که قرار بود در ماه جاری تدبیر یابد به تعویق افتاد. به گفته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این اجلاس در تابستان امسال دایر خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که توافق ایجاد دو کشور که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شد مؤثر نیست و اکنون توجه بیشتر امریکا به انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور معطوف است، فرانسه همراه با چند کشور دیگر تلاش می کند تا به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین یک کنفرانس بین المللی را قبل از انتخابات ماه نوامبر امریکا دایر کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه به رادیوی یوروپ یک گفت ژان مارک ایرول وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرده بود که این اجلاس به تاریخ 30 ماه می دایر شود. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در این تاریخ مصروف است. فرانسوا اولاند گفت جان کری به تاریخ 30 ماه می آمده نمی تواند. اجلاس به تعویق افتاد اما صورت خواهد گرفت. در تابستان دایر می شود. رئیس جمهور فرانسه می گوید اگر چیز دیگر نشود این پیشنهاد فرانسه ضروری است. اگر موقف قوی فرانسه نباشد استعمار، حملات، منازعات و حملات تروریستی ادامه خواهد یافت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مورد فیصله ماه گذشته اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نیز ابراز ناراحتی کرد که رابطه اسرائیل را با مقدس‌ترین محل یعنی مسجد الاقصی نپذیرفت و اسرائیل از این مسئله آزرده شد. در این فیصله اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از اصطلاحات عربی در مورد مسجد الاقصی و دیوار براق کار گرفته شده است. فرانسوا اولاند گفته است که متن این مصوبه اداره یونسکو بر اساس پیشنهاد اردن تعدیل شده است.
گزارش بود از انکشافات اخیر در شرق میانه. دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می‌دهد. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
قرار است پنجمین نشست 4 جانبه درباره گفتگوهای صلح با طالبان امروز در اسلام آباد برگزار شود. رئیس جمهور چین از آمادگی کشورش برای همکاری با نظامیان افغان خبر داده است. حکومت فنلند شرایط سخت را در خصوص پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا وضع کرده است. شورشیان 4 مامور پلیس محلی را در ولایت هرات کشتند. شیرقال کوزه قماندان امنی ولسوالی اوبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این ماموران دیروز هدف حمله شورشیان قرار گرفتند. خسرو سفید بمبگذاری های دیروز در بغداد را تقویه کرد. در این بمبگذاری ها بیش از 60 تن کشته و اضافه 100 نفری دیگر زخمی شدند. مذاکرات بین المللی بدون تعیین تاریخ جدید برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه پایان یافت. و گزارش شده که 1 سرباز آذربایجانی و 1 جنگجوی جدایی طلب ارمنی نژاد در 1 درگیری شدید در منطقه جدا شده نگورنو قره‌باغ کشته شدند.
من نوشته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالا دو کسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
با عرض سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل جمعگل باشنده ولسوالی بگرامی کابل که می گوید با وجود بارها مراجعه به شفاخانه‌های دولتی کسی در قسمت تداوی وی اقدام نمی کند. جمعگل می گوید وی بیماری زردی سفید دارد و با وجود بارها مراجعه به شفاخانه‌های دولتی تداوی نشده و برخی دکتران در این شفاخانه‌ها برایش می گویند که در شفاخانه شخصی نزدوی مراجعه کند. اما جمعگل در صحبت با برنامه در جستجوی انصاف می گوید که وی توان اقتصادی ندارد و می خواهد تا راه حل برای مشکل وی دریافت شده و در یک از شفاخانه‌های دولتی مورد تداوی قرار گیرد. بیاید بخشی از سخنان جمعگل را پشنهیم که در مورد مشکلش چنین می گوید.
من جمعگل هستم، از ولایت کابل هستم، شیوکی گپ می زنم، بیدر من مریض هستم. از سال 92 به این طرف من تکلیف دارم، مریض هستم. یک دفعه چند دفعه پاکستان رفتم، عملیات کم گرده ایم عملیات شد، کمر ایم عملیات شد، نتیجه نداد، گرده ایم عملیات شد، نتیجه نداد، می پایی پین ادرار تا بال در جانم هست. من بسیار با تکلیف هستم، من نی پیسه دارم، نی پول دارم، نی دیگه جایی دارم، نی دیگه ملک دارم، نی هیچی ندارم.
حالا مشکل چی است؟ در کجا مشکل داری؟
موقعت جانی من از بندهای پای من پایین، پای من بسیار هم تو قرخت از درد میکنم، منظور کده نمیتونم. ادا که تا تشنابه میرم من به دو تانگ میرم، با میدی به دو چوب من تا تشنابه میرم. اینمی شفاخانه ها ما را جواب دادن، ما را تداوی نمیکنن. خیمی زردی سفید کجا تداوی میشه؟ میگه برو شفاخانه انتونی، شفاخانه انتونی که میره میگه برو، این پروانه نمیکنه، هیچ ما نمیفهمیم که ما کدام طرف بریم.
حالا خودت که با شفاخانه دولتی مراجعه کردی تا فعلا در کدام شفاخانه رفتی؟ اونا چی میگن برات؟
در شفاخانه جمهوریت هستم، در شبخانه ابلیسینا رفتیم، خود از جمهوریت مرا چیز کردن. ابلیسینا گفت این مسلک ما نیست، در جمهوریت برو. جمهوریت گرفتیم، جمهوریت گفت که ما که تو زردی صفحه داری ماینات ما را کرد، تستای ماینات خونی ما را کردن، با تو زردی صفحه داری بدر ما تو را عملیات نمیکنیم. امو داکتر امو دمو مرجع نیورولوژی که کار میکرد، امو داکتر مرا گفت بیا برو در شبخانه شخصی ما تو را عملیات میکنیم. اونجا گرفتیم، گفت ما 50,000 روپیه میگیرم.
در شبخانه دولتی امکانات عادی است که عملیات کنن، اما به خاطر پیسه شما را در شبخانه شخصی میطلبن؟
دیگه من نمیفهمم که مطلبشان مطلب پیسه است. اما تو کدام چیزی وجود داره، کدام مشکل وجود داره؟ خب مرا به چندین بار همی جفا میده، نمیشه گپ زدن در شبخانه جمهوریت.
خودت از کدام سال به این طرف مریض هستی؟ تا بال چند دفعه به شبخانه دولتی مراجعه کردی؟
از سال 92، از 11-92 به این طرف مریض هستم. با بارا بارا رفتیم سید در شبخانه 14 بستر رفتیم و جمع همی مراجعین از او جام هستیم سید، اونو جام فهمیدی تا کی واسطه نباشه، او جام فهمیدی تداوی نمیکنن سید. در شبخانه 200 بستر رفتیم، یک بچیم در پولیس بود، او جام سید که تام ایتو خوب واسطه دبل نداشته باشی، این یک دو گولی سفید ورد میده میگه برو دیگه تداوی، من تا تداوی نمیکنن سید که تا واسطه نباشه. امکانات چه نداریم، ما بالاخره کمری ما در پاکستان عملیات کردیم سید، گردی ما را می عملیات کردیم، هم نتیجه نداد، کمری ما عملیات دادم نتیجه نداد. حالا فعلا در دار شارنج میبرم سید، ما جوانی نمیتربم. خب اصلا ما قرار شد اقتارت نمازی خودت کنیم سید.
خواست چی است؟ میخوایی که در شبخانه دولتی عملیات چی؟
ما خواستیم اینمی سید، از امی ملت هستیم، از امی خاک هستیم، در امی خاک پیدا شدیم، در امی خاک کلان شدیم سید، اینمی ملت دولت ماست. بر طریقی که میشه مرا در امی وزارت صحت عامه فهمیدی یک جای معرفی کنیم که مرا امی تداوی مرا کنه.
ما این مشکل جمعگل را با محمد اسماعیل کوسی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در میان گذاشتیم. آقای کوسی در مورد نظرش را این گونه با ما شریک ساخت.
حالا مریضایی که میرن به شفاخانه های دولتی مراجعه میکنن، به بخش عاجل شفاخانه میرن، از روی تثبیت میشه که اینا قابل تعزیزن که بستر شون یا ریفر شون به بستر. و دیگه پروسیجری است که مریضی های که مربوط هر شفاخانه میشه، مثلا مریضی برادر که ما گفتیم این مریضی تاری است که ما شفاخانه مخصوص داریم به ارتباط شفاخانه انتونی، که اونا حتما به دیگه شفاخانه های مثلا در شفاخانه جمهوریت وقتی که مراجعه میکنن یا در شفاخانه وزیر اکبر خان مراجعه میکنن، این شفاخانه برای ممراض انتونی نیست، به خاطر که در اینجا کنایه باشن دیگه مریضی ها دیگه مردم هم مصاب میزن. سیستم ساختار اما ساختارش طوری است که همگی با هم هستن، اما وقتی که شفاخانه انتونی مراجعه مخصوص امراض انتونی و یا ساری است، اینا حد اوج مراجعه بکنن. قسمی که همکار شما از این موضوع من آگاهی داشت که تمامتنای ما هم مشکل داره، مشکل از اینا مشکل ساری است، مشکل انتونی است، به اصطلاح عامیانه زردی سفید میگن داریم. من با رئیس شفاخانه انتونی ما صحبت کردم امروز، اونا گفتن که کامل میتونیم اینا رو تداوی بکنیم بدون از اینکه ما برشان از پیشان کدام پول بگیریم. دیگه بریم به شکل رایگان میتونن بیر به این شفاخانه مراجعه بکنن و حتی میتونن شما بر سهولت برادر ما و اطمینانشان نمبر ما را بتین برشان با ما تماس بگیرید که ما به طور عاجل مشکلش حل کنم و اونجا برای به شکل رایگان تداوی میشه و هیچ مشکل نیست.
در صورتی که در یک شفاخانه تداوی امکانات وجود داشته باشه که یک مریضی تداوی شده در شفاخانه و دکتر اونا را بگه که شما با شخصی به این شفاخانه تداوی تان نمیشه، در همچه حالات اگر شما خبر میشین که همتر یک موضوع است، برخورد وزارت صحت عامه با همچه افراد چی خواهد بود؟
برخورد وزارت صحت عامه بالکل به شکل قانونی است. هیچ کس حق عزیز نداره که امکانات شفاخانه دولتی وجود داشته باشه، امکانات تداوی داشته باشه، نفر او را به شفاخانه شخصی ریفر کنه یا روان بکنه. هیچ کس حق ازی نداره و برخورد قانونی با اونا خواهد شد.
و برای فعلا امکانات تداوی امی زردی صفحه در افغانستان وجود داره؟
امی مطلق ما بر شما گفتم که من خودم عملا امروز رئیس شفاخانه چندانی گفت شدم، اونا گفتن به شما بیاییم ما اینجا چیز امکاناتی که داریم میکنیم امروز. در غیر از او دسته محسسه اوجه هست که امی طور مریضایی که مثلا مشکلات داشته باشه شفاخانه، یعنی کمبودات از نگاه تشخیص و ایگپا ماینات ایگپا باشه، اونا را هم اونا رایگان.
و این برادر چه وقت خدمت شما و یا به شفاخانه روان بکنه؟
هر وقتی که شما در جریان روز رسمیات که رئیس شفاخانه باشه روان بکنید، نمبر مرا بتین برش برای راست پیش رئیس شفاخانه.
بیاید در این بخش به هم مشکل اسمت الله باشنده ولایت بامیان گوش بدهیم که میگوید از یکی از پسته های شاهراه مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
اسمت الله است، مستاله برفق بغلان.
بگو مشکل چی است؟
مشکل اینه نیست که پسته شهرهای به اصطلاح بامیان بغلان که است مردم خیلی زیاد اذیت میکنه. در بعض قریه های کوهستانی که است از خود مونسوال تاله برفق چی نداریم، رای ترانسپورتی نداریم، مجبور هستیم از بعض مناطق بامیان را تعیین میکنیم. بنابراین وقتی که در قریه‌های کوهستانی وزارت پلاورسک میریم، مورد آزار از این مردم قرار میگیریم. این نیروهای امنیتی دلیلش هم است که شما منطقه شما مردم طالب داره، یعنی یک نفر جرم داشته باشه کل این آزار بده. تشکیل این تقریبا دو سال میشه برای ما ایجاد کرد، دو سال زیادتر میشه. حتی اشخاصی که به اصطلاح قماندان جهادی ثابت بود، رشته پیدا بود، کسی ما تشکیل وقتی که مسافرین میره، چون که از قریه ما گفتیم براتون پیشتر که رای ترانسپورتی از خود مثال طالبان در قریه کوهستان نداره، بنابراین از بعض مناطق بامیان است که سی ولسوالی هم مرز ولسوالی ما میباشد پیغان و کمر شبر در طالبافک ما بعض مناطق میکنیم در ولسوالی خود میریم. همین مسافرین میگه که متاسکی خود بیتی ما سیاحت میرم، مگر نه خیلی آزار نده در کسر با مرمی زده دوستکتش خود قریب بود که از بین بره.
ما در برنامه های آینده تلاش میکنیم تا در مورد مشکل اسمت الانیز با یکی از مسئولین تماس گرفته و رای حل را برای مشکل وی دریافت نماییم. شما نیز اگر مشکل دارید با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و آن را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای زنداری پنده، سلام با تمام کارکنان رادیوی آزادی. من نور احمد هستم از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان. ما در جریان های همین سیلاب های همین باران های شدید بخیر ما مردم سرکامون آب برده خراب شده. ما سرک نداریم. مدت 15 سال حکومت داری افغانستان 1000 افغانی در ولسوالی شهر بزرگ از طرف دولت کدام سرکی ساخته نشده. ما یک سربار 50 تا افغانی ما از قندس تا بدخشان ولسوالی شهر بزرگ ما کرا میتیم. فعلا امور هم از سرک سیل برده سرک، سرک نداریم. هیچ نوه برادر کسی سرای ما را نمیخونه. یک پولی که بلی را برای ولسوالی شهر بزرگ ریاست انشاء ویدیات بدخشان اختصاص داده در مدت 4 ماه و 20 روز. برادر در مدت 4 ماه و 20 روز در سال 1393 فعلا که 1395 است جور نشد. ما از شما تقاضا میکنیم همین را باید مقومای بالا برسانه که همین دولت افغانستان یقمی ما مردم بیچاره را بخره. یعنی ما 20 روز 40 روز ما موتر ما در ولسوالی ارگو میایم منتظر میمونه که تا که سیلاب شهر بزرگ خواه.
رای پنجشیر ساعت 3 شب تا فعلا مسدود است. رای سراج دربند با گلبهار و برای ترافیک باز است. برای مردم مطمئن بسازین که هرچه عاجلتر از رای سراج دربند گلبهار حرکت کنند. رای
شنوندگان محترم، پیام را که شما شنیدید روز شنبه در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده بود. متاسفانه ما نتانستیم این پیام را در موقعش نشر نماییم، زیرا برنامه آزادی و شنوندگان روزهای سه شنبه و جمعه تهیه و نشر می شود و روزهای بعدیش نیز یک بار تکرار می گردد. بنابراین قبلا هم به اطلاع شما رسانیدیم که در موارد عاجل لطفاً به شماره تلفن‌های مخصوصی که در اختیار شما گذاشته می شود تماس برقرار نمایید. امیدوار هستیم تا حال راه پنجشیر باز شده باشد. شماره تلفن را چند بار تکرار می نمایم. 020-210-45-59. تکرار می کنم. 020-210-45-59.
ولسوالی پرچمن، دو نفر با هم جنگ میکند، دست و پا هم نشکسته، سر کلر هم نکره خون مال بندیگر. بردتا میگه 5 لک دو گریمه هستی، 5 لک تو گریمه. او میگه نه داریم بلاز خدا. او میگه نه برنجو داریم، گوسفند داریم، زمین داریم. به زور به شونه مسلمان از او گوسفند زمین میپروشه و غریبه باز میره به طرف نیمروز، به طرف بولده غندر با جوالی گری میکنه. بلحاظ خدا اینه میره نشر کنیم. عبدالواحد از ولسوالی پرچمن به هر دروازه میرویم میگوید دکتر سیب عبدالله حمایت میکند.
توحید هستم از ولایت ننگرهار، یک حمال ولایت ننگرهار، گمرک شورای ولایتی یک نفر به حیث منشی جوالیه رای کرده رفته 60,000 افغانی از جوالیه میگیرد. از برای خدایی ظلم ببین.
من در مینات اثر مزار شریف بیادر ما به نام طالب بندی کرده 6 ماه میشه اینمی پرسان میشه نمیشه اینمی گفت مرا در گوش مسئولین بیرسن بیادر ما ریها کنه بلیاد خدا.
من دیستم هستم سراندولار که جرم میتونه آیا نمیکنی در گیر خود سراندولار میشه پرسان مگنه که پایسه میتونه و نمیتونه پایسه داشته باشه که از امر برات میگیری از امر الهی میگنه پایسه نداشته باشی از مادر خراب میبنه یا ایدام پایسه لمنه یا 20 سال شانگز رو خید میتونه
شش پوزه شد دیگه ما را گرفت از تومد ناق این باید در دو ماه در دو نیم ماهی فیصله میشه دیالی 6 ماه میشه که بیادر ما فامیلی میتاقل کنم اینجا حیط ما سارانوالی میریم پول طلب میکنم محکمه میریم پول طلب میکنم
تمام ادویه که مابوسین داده میشه در برابر پول به فروش میرسه و ادویه بسیار کم کیفیتی هست ادویه با کلی وجود نداره سند بسیار مصرف موجود است که یا خامیدی دوار بالای من مابوسین مفروشن مابوسین
بدون تبصره.
ما یک تن از متقاعدین ولسوالی در رسوی پایین ولایت سمنگان مربوط ارگانهای محل هستم. مدت 5 ماه می شود که از سال مالی سپری می شود پول تقاعدی ما تا هنوز داده نشده. متقاعدی به 4 سال در این سال یک معاش می گیره تا هنوز همون اجرا نشده.
ما از وزارت معارف شکایت داریم خصوصا ریاست معارف جوزجان. اسنامی حق الزامه معلمین مرا دولت پال را نداده بود. آلی ما خبر شدیم از حق الزامه ولایت جوزجان در ریاست جوزجان آمده است. لیکن رئیس صاحب معارف ولایت جوزجان امی خرقین خامعات منجک امی سی الوفوالی را گفته ما نصف شمیتیم. بخاطر دیچی از شما خواهش میکنیم که رئیس صاحب معارف ولایت جوزجان والی صاحب ولایت جوزجان امی گپای مرا در گوشش برسانین چرا می حق و زامر نصف میتر.
بنده از گلبدین هستم از قره گلوان رسوالی رستا ولایت تخار می باشم. این سال 1395 و 4 عمل برای ما کتابچه میوین داد، کتابچه ما را بانکی هم کرد. برای ما وعده داد که اول سوار برای شما که کارت کابل بانک توازه می شود، بعد از کارت کابل بانک معاشای شما حواله می شود. حال این امروز 23 سوار است، هیچ برای ما نه کارت است نه کدام معاش است. هرچی زنگ می زنیم بانکی کابل رفته گفت حالی هم نیامده، گفته برای ما چل می دید.
عبدالرزاق از ولایت پروان ولسوالی شیخلی تقاعد شدیم. 24 سال و 10 ماه و 2 روز خدمت کردیم. تقاعدی ما 18 سال ما را تثبیت کرده، هنوز اکرامی ما را نداده. ما یک سرباز هستیم، قرارداد ما پرشده بود، باز قرارداد کردیم بلیاز خدا. این 3 ماه میشه که ما دویده میریم، زامنا را دادیم 3-4 زامن دادیم، باز 2 زامن در وطن دادیم، فامیلی او از ولایت خلاص کردیم، از جل بجرس فرار کردیم، در کشفار رفتیم. هیچی مکتوب مایی 3 ماه میشه کرا داده رشتیم، مصرف کرده رشتیم از خانه خود. یک رفتان در خانه نداریم از برای خدا. گفتی چه رقم کانون است، چه رقم کار است، بیخی کار ما جور نمیشه، چه رقم حساب است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این اواخر در تلفن اتومات رادیو آزادی در مورد جار جنجال برق ترکمنستان زیاد پیام ثبت شده است. این پیام ها به چند دسته تقسیم می شود، یک قسمت طرفداری و دیگر بر علیه آن اظهار نظر می کند و تعدادی هم در مورد بی‌طرفانه قضاوت نمودند. ما از جمله یک پیام را خدمتتان تقدیم می نماییم، امیدوار هستیم که قناعت طرفین حاصل شود.
با عرض سلام، تقاضای قانونی مردم شریف ولایت بامیان
به اتکای انعکاس تجمعات و تظاهرات متراکم ملی باید برق 24 ساعته و استاندارد به تمام نقاط محروم ولایت بامیان میبود. از سال 82 که افغانستان جمهوری واقعی مدنی گردید و بامیان 13 سال در کنار آقای کرزی قرار داشتند، باید عدم سرک های اساسی بیبرقی و محرومیت هایی که داشتند با گذاشتن شرط و شروط و اختار از دولت وقت که خود آنها در خط اول قدرت قرار داشتند میخواستند تا محرومیت های بامیان اندک اندک رفع میگذید. ظلم و محرومیت ها و قفلت آنها باعث شد تا ده ها هزار نوجوان و جوان بامیانی ما به کشور ایران، سوریه، لبنان و عراق و غیره مهاجر شدند. این هموطنان عزیز بامیانی ما در مقابل قصف اراضی ملی، اختلاس، ارتشا، اختطاف و کفتارهای تروریستی، هموطنان بیدفاع آن هم در پشت دیوارهای خانه رئیس جمهور و عبور از حصار پستهای مستحکم امنیتی و فرار جوانان به خارج کدام تظاهرات مشابه نداشتند. حالا هم در هر ولایتی که محرومیت زدهی میگردد از نفوذ تروریسم جلوگیری میگردد و همچنان هر کشوری که به منافع ملی افغانستان تهدیدی به حساب نمیآید، دولت محترم ما با دوراندیشی هایی که دارند قرارداد متقابل دوستی و مراودات تاریخدار را برقرار فرمایند، ولو شوروی باشد یا پاکستان. در حالی که فداکاری بیبدیل نظامیان ما در مقابل تهاجم تروریستی به شدت ادامه دارد و نفوذ تروریستا در حساس ترین نقاط شهر کابل مرگبار شده و پلان های عامل منفعی ملی روی دست است، تظاهرات و اجتماعات و اپوزیسیون‌سازی ها بر سر مسیر عبور و مرور برق را مخالفین ملی و دولتی از خدا می خواهند تا اختلافات در سطح زعامت دولتی به وجود آید و منفی بافان جامعه می گویند که شاید منظور از اختلافات خصوصی حصول کلید قطع وصل برق باشد و یا می گویند شاید تمدید برق از مناطق صعب العبور کوهستانی به صدها پسته های امنیتی ضرور باشد تا قدرت نظامی وزارت دفاع ما کاسته شود. اختلافات را منعکس ننمایند که گراف کشتار تروریستی و کشتار مردم بی‌دفاع و نرخ‌های مایعتاج مردم در بازار بلند می‌گردد. اختلافات خدای نخواسته خطرناک‌ترین جنگ که جنگ قومی، منطقوی و مذهبی است در افغانستان به وجود می‌آورد. از وضعیت عراق پند بگیرند.
و یک پیام دیگر که امروز در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. پیام از شما و قضاوت هم از شما.
سلام به شما در سایر سلام به همکارانتان. تشکر از رادیو آزادی که صدای مظلوم ملت افغانستان به جهان میرسانه. بسیار یک رادیوی خوب، یک رادیوی که به تمام بین مردم افغانستان ارزش های خیلی زیاد دارن. ما با این رادیوی شما بسیار احترام داریم. متاسفانه که در مملکت امروز یک حالتی روان است که ملت بیچار هر روز مایوس و نامید می شود. ببینین ولایت سریپول یک ولایت بسیار دور افتاده از نظر دولت مردا، زورمندا از همه بیرون مانده و هیچ کسی در این ولایت توجه نمی کنه. اگر وکیلی بوده خود در پارلمان رسان ملت فراموش کرد، در شورای ولایتی که رسان خود ملت فراموش کرد. یک زدوبندای بسیار ناسالم در منطقه جریان داره. ما بسیار از این ناحیه نگران هستیم. ما یه صدای خدا بلند نمی کنیم که ما را تاریکی می شنیم. بیاین که ما و شما دست به دست هم بتیم، مسئله نفاق و شقاق پشت سر بمانیم و تاریخ های سیاهی که در افغانستان تیر شد و آره به یاد بیاریم. ما ببینیم که در تاریخ 1990 در افغانستان چی به وجود آمد. تا زمانی که وحدت ملی خدا حفظ نکنیم در این مملکت، تا زمانی که دست به دست هم ندیم در این مملکت آباد نمیشود. دستای بیگانه هاست بالای ما کار میکنه. اینا دستای خارج است که ما را نمیمونه افغانستان ما سیاست سالم در جایی برسه. رهبرای ما باید بسیار از تاریخهای گذشته بیاموزن، یک کمی گرد از خشتنداری، از خونسردی کار کنن. ما مردم 30 سال، 40 سال است که در جنگ هستیم، کشوری ما آباد نمیشود. بخاطر چی است؟ رقابت ناسالم،
یا خبرنگار بیچاره که روز سابقا شب تا سو به خاطر ما میده و برای ما خبر تهیه میکنه، برای ما رسانه میسازه، برای ما آگاهی میده، او را ما تهدید میکنیم، او را ما لتکوب میکنیم. این بسیار جای شرم است. یا خبرنگار وقتی شما احترام نمیکنین، حقوق انسان هم شما احترام ندارین. خبرنگار روشنایی یک مملکت است. مردم افغانستان رسانه ها را حمایت کرده و حمایت میکنند. ما رسانه ها را حمایه میکنیم. ما خبرنگارا در قلب و آغوش ما جای داره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
وخت د ورځې لس بجې کېدون کې دی. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. او که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري تاسو کولی شئ زمونږ پانی ته ولاړ شئ او هلته د ازادي رادیو خبرونه، مطالب او مرکې هم وګورئ او هم یې ولونئ. د موږ د ویب سایت آدرس دی azadiradio.org. د استودیو ساعت د ورځې لس بجې خی. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور له تاسو سره یم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران د ما ملګری ده.